ثروت خاموش هستند.
داشتن فرزند و البته فرزندان صالح از جانب خداوند یه نعمت برکته. امروز میخوایم آشنا بشیم با خانواده‌ای که شادی و طراوت و سر و صدای فرزندان حال اهالی منزل رو بهتر میکنه.
بنده بالیپور هستم، مادر 4 فرزند، متولد 1363، سال 87. ازدواج دانشجویی داشتیم، ازدواج خیلی ساده و صمیمی و زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. فرزند اولم زینب خانم هستن، متولد سال 89. فرزند دومم فاطمه حسن خانم، متولد 91. فرزند سومم معصومه خانم، متولد سال 95. و در حال حاضر هم فرزند چهارمم حسین آقا هستن که متولد 1400 و تقریبا یک ساله هستن.
بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود.
در کنار فرزندداری دیگه چه فعالیت های اجتماعی رو شما داشتید؟
تحصیلاتم ادامه دادم، بعد تحصیلات حوزه‌مو شروع کردم. یه مقطعی کار تولیدی با یه دوستان انجام دادیم با دو تا فرزندی که داشتم. خب یه مدتی گذشت، کار خیلی سنگینی بود، اون کارو کنار گذاشتیم چون واقعا کار سنگین و زمانبری بود. توی دانشگاه مشغول به کار شدم، اون کارو میتونستم با بچه‌ها انجام بدم ولی ترجیح همی بود که فعلا به مادری برسم فرزند آوری. همین که یک دوره آموزشی کشوری رو 2 سال پیاپی پشت سر هم مدیریت کردم و پیش بردیم.
دلیلتون برای فرزند آوردن اونم 4 تا پشت سر هم چی بوده؟
یکی از دلایلی که تصمیم گرفتم تعداد بچه زیادی داشته باشیم، که البته به نظرم 4 تا بچه زیاد نیست، یعنی مادر میتونه 6 تا 7 تا حتی بچه داشته باشه مگر اینکه تا به شرط زندگیش متفاوت باشه، این که بچه‌ها هم بازی می‌خواستن. من همیشه دختر اولم که بود، هر وقت برام مهمون میومد گریه می‌کردم، می‌خواست با بقیه مهمونا بره. احساس می‌کردم که این بچه وابسته است، باید جوری مستقل باشه. خلاش هم تو داشتن هم بازی بود. بعد که بچه دوم اومد دیدیم که نه، این دوتا مثلا نیاز دارن که دوباره خواهر یا برادر داشته باشن. حداقلش اینه که همین جوری ما پیش رفتیم، دونه دونه هم بازی شدن با هم دیگه. الان الحمدلله خدا رو شکر خونه ای ما نه تنها بچه خود ما هستن، هر جایی که باشیم بچه های دیگه هم تو منزل ما میان، چون دوست هم میان و بچه ها بازی بکنن. یه فضایی داریم خیلی شاد و بانشاد. البته بعضی وقتا دعواهای بچه ها هست، غر زدناشون هست، خستگیشون، تکالیفشون میمونه.
فرزندانتون مانع پیشرفت شما شدن یا خیر؟
ولی واقعا هیچ وقت احساس نکردم که اشتغال من بتونه مانع فرزند آوریم بشه. شاید یه مادر وقتی فرزند بیاره نتونه تمام وقت سر کار بره، ولی میتونه برنامه‌ریزی بکنه و زمانش رو تقسیم بکنه، به بچه رسیدگی بکنه، هم فعالیت اجتماعی داشته باشه. خود اون مادر تصمیم میگیره که الان چه نقش اجتماعی میتونه داشته باشه. هرچند که به نظر من اون مادری که فرزند میاره بزرگترین نقش اجتماعی رو توی اجتماع داره و این سرمایه انسانی با هیچ ثروتی به دست نمیاد مگر با مادر بودن. البته تو این سالا همسرم خیلی کمک کردن، واقعا همراه بودن، همیار بودن، همیشه سعی کردن به جای قرض دادن و بار گذاشتن باری از روش من بردارن.
و اما حرف آخر خانم بالیپور، مادر 4 فرزند.
مادر بودن لذت بخشترین و دوست داشتنی ترین شاید هویت هر خانومه. انشاءالله که خدا همیشه محافظ مادران سرزمین اون باشه.
همچنان با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم، اما در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقراره با سرکار خانم سهیلا کریمی، فعال اجتماعی و جمعیت. خانم کریمی سلام و عرض ادب، به ثروت خاموش خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. آنچه که در برنامه امروز بهش پرداختیم در خصوص چالش‌های دوران سالمندی بوده و در واقع فشارهای مالی، روانی، اجتماعی که بر فرزندان حاصل میشه در آینده. اما می‌خوایم بیشتر از شما هم بشنویم. می‌خوام کریمی، شما که به عنوان یک فعال اجتماعی و جمعیت دارید زحمت میکشید و در این راستا دارید اطلاع رسانی میکنید، نظر شما را هم بدانیم راجع به این موضوع، بفرمید.
ما مؤسسه مهد کودک بودیم. توی قوال حالا مراجعه که میشد واسه مهد کودک، دیدیم که بچه هایی که تک فرزند هستن کاملا نوع رفتاریشون با اون یه سری از بچه هایی که حالا تو خونه خواهر برادر داشتن کاملا مشخص میشد. حالا نظر رفتاری ما، چون تو خونه رفتاری بچه ها میدیدیم دیگه. و همین زمینه تو منطقهی که هستیم، منطقه همون خب شرق تهرانه، اوضاع اقتصادی خانواده ها خب خیلی جور نیست، طوری نیستش که حالا بخوان زندگی مرفهی داشته باشن. رو حساب این اومدیم گروه جهادی زدیم، گروه جهادی مهدیاران رو تأسیس کردیم توی این منطقه. تحت پوشش گرفتیم خانواده هایی که تک فرزند هستن، خانواده هایی که مشکل ناباروری دارن، شناسایی کردیم، امکانات داریم میدیم. گفتیم که شاید این رفع شدن مشکل اقتصادی شاید یکی از حالا مسلمان همینه دیگه، تأثیر یه سری از چیزایی باشه که حالا خانواده ها نمیرن سمت فرزند. خانواده هایی که تک فرزند بودن واسه شون اینجا همایش برقرار کردیم، با باشگاه سلامت بانوان همکاری داریم، از حالا دکترین این باشگاه دعوت کردیم اومدن اینجا. خانواده هایی که تک فرزند بودن، خانواده های نابارور، اینا رو دعوت کردیم تو همایشمون که الان بعد همایش الحمدلله یه گروه 100 نفره شدن که توی گروه هم داره پیگیری میشه. دکترای تغذیه آوردیم، دکترای بانوان آوردیم، از این ور خانواده ها دارن الحمدلله تحت پوشش میگیرن. از یه سمت دیگه خانواده هایی که حالا باردار شدن، بچه دوم یا سوم رو دارن، خب توی مسائل پکرزاق و سیسمونی و این چیزا کاملا یه گروه مردمی جمع میکنیم تا اونجا که بتونیم تحت پوشش میگیریم که این مسئله براشون حل بشه.
حالا موضوعی که شما مطرح کردین بسیار متین، اما من داشتم فکر میکردم که حالا توانمند کردن این خانواده هم نکته خیلی مهمی است و در واقع این روندی رو که کشور ما در حوزه سالمندی داره طی میکنه شاید ما رو به این سمت سو ببره که ما نیاز داریم که مهارت‌های جدید رو بیاموزیم. در راستای یاد دادن یا یادگیری مهارت جدید به خانواده شما فعالیتی دارید؟
ببینید الان این گروه کلبه سلامتی که گذاشتیم واسه خانواده های شرق تهران، خب ما چند تا دکتر داریم تو گروه. یه دکترمون راجع به تغذیه صحبت میکنه، مشاوره میده و گروه بازه، کلاسای کارگاهی قرار انشاءالله داره ثبت نام میشه که خانواده ها بیان. حالا اونایی که نابارورن دارن تحت نظر دکترمون فعلا مجازی راهنمایی ها رو میگیرن تا ایشالله کارگاه هامون باشه، مهندسیشون میکنیم. یه سری خب دکترهای خیر داریم خواستن که حالا خانواده هایی که نابارورن مشکل خاصی هست معرفیشون میکنیم، توی قیمت ها حالا باهاشون راه میان. یا اونجا که اگر ما در توانمون باشه، صندوقمون پر باشه با کمک های مردمی، خب ما هم از نظر مالی تا یه حدی میریم باهاشون جلو، ولی از نظر مشاوره خب دستمون بازتر، راحت‌تر میتونیم باهاشون حالا راه این مسیر رو طی کنیم.
بله.
یه سری خانواده ها داریم تو زمینه سخت جنینن، حالا مثلا به فکرشون افتاده یا به دلایلی، خب اینا رو توجیه میکنیم، با اینا همراه میشیم، یعنی از همون ماهای اولیه باهاشون هستیم تا این فرایند بارداری اینا بره جلو. چون اینا رو دیگه باید روانشناسی کار کنی، اون دلایلی که میگن رو حلش کنی، اینا هم یه جور دیگه داریم تحت نظر میگیریم. آخرش هم ختم به حالا چشم روشنی با امانه سیسمونی و ایناش میکنیم که دیگه اون اتفاق نیفته. حتی الان ما داریم مثلا یه خانواده داریم سه قلو باردار بوده، الحمدلله بچه ها الان 20 روزه شدن. تا اونجا که میتونیم تو زمین شیر خشک و چیزایی که میدونیم تهیهش خود سخته سعی میکنیم تحت پوشش بگیریم. از این ورم خب خانواده که حالا تعداد بچه هاشون کمه، به خیال خودشون میگن که حالا همین دوتا بسته و نهایت هنچه، خب اینا هم دوباره یه جور دیگه باهاشون کار میشه و نهایتا ما تو مهد کودک اگر دستمون به پدر مادر نرسه نتونیم توجیه کنیم از طریق بچه ها رو انقدر تو این زمینه باهاشون صحبت میکنیم، بچه ها قشنگ به این میرسن که آره من باید تو خونه آبجو داداش داشته باشم، از این ور میریم جلو. بالاخره سعی میکنیم که این مشکل اساسی کشور ما که پیری جمعیته دیگه توی
بسیار خروجیتون تا الان فعالیتاتون فوق العاده بوده، خروجی کار شما چگونه نشون داده شده الان؟
خب خروجی کار چون اصلا کار همینجوری الان تقریبا یک ساله داره میره جلو دیگه.
بله.
خدا رو شکر خب این اربعینی که داشتیم، اربعین ما کلی بسته های حمایتی آماده کردیم، هدایا هم آماده کردیم، تبرکی حرم امام رضا با اینا گرفتیم بردیم کربلا، تقریبا 50 نفر خانوم رو تونستیم باهاشون تبیین داشته باشیم، تبیین چهره به چهره واسه یه فرزند آوری. خب بعد کربلامون هر 50 خانم به اضافه اینکه هر کدوم چند تا دیگه با خودشون نیرو آورده بودن اومدن تو گروه همون، الان در ارتباطیم با هم، تا اونجایی که خبر دارم به همون دارن میگن الحمدلله فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار بوده.
من
از این 50 تا فکر میکنم که اشتباه نگم 7 یا 8 فعلا خبر دادن که خدا شکر مثلا باروجیشون حل شده.
بسیار عالی. حالا این فعالیت های بسیار خوب که شما انجام میدین معمولا بودجش مردمی هست یا اینکه
کاملا مردمی؟
بله. دولتی هم دریافت میکنین؟
نه
نبوده. بله. بسیار عالی. تبریک میگم بهتون خانم کریمی. اگر که صحبتی برای مادرانی دارید که در سن باروری هستن و دوستانی که چه بسا دوست دارید به شما بپیوندن در این فعالیت ها بفهمید.
والا صحبت خاصی که ما همه هدفمون واسه این افزایش جمعیت این که سختش نگیرن، اگر فکر میکنن هر مشکل خاصی هست بالاخره این گروه های جهادی معمولا یه گوشه ای از کارشون سمت فرزند آوری هم هست رجوع کنن، ما تا اونجا که بتونیم هستیم در خدمت.
بسیار عالی. متشکرم از شما سکو خانم سویلا کریمی، فعال اجتماعی و جمعیت، براتون آرزو موفقیت میکنم. خداوند به شما خیر و تندرستی بده. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار. اینجا ثروت خاموش.
مادران بهشتی.
اجتماعی بودن و جامعه پذیری یکی از ابعاد رشد اجتماعی هر فردیه. بیشترین قسمت اون توی سنین 2 تا 7 سال شکل میگیره و خانواده اصلی ترین جاییه که بچه ها این ویژگی رو یاد میگیرن.
ستون خانواده بیشتر میشه. پدر خودم چون قدیمی بوده فرزند زیاد داشتیم، خواهر برادری. و موقعی که مثلا ایشون مریض شد بیشتر بهش میرسیدیم. چون مثلا کوله بار مثلا بین 10 تا بچه تقسیم می شد، ولی الان فرزندها 1-2 تا نهایتاً 3 تا، ولی فشار به نظر من بیشتر میاد تا اونی که 10 تا. پشتیبان پدر و مادرم باشن وقتی میام تو خونه اینا رو نگه می دارم به عنوان یک پرستار، یه حس خوبی می گیرم. وقتی تو جامعه که میام اون اقتداری که دارم به پدر مادرم پرستاری میکنم، دارم انجام براشون میدم، 100% بیرونم این حس برا من میاد.
توی تئوری کلاسیک میبینیم که معتقدن اصلی ترین و مهمترین عامل جامعه پذیری خانواده است. اونها میگن که خانواده نهاد پرقدرت اجتماعیه و نقش پررنگی توی جامعه پذیری افراد داره و همسالان و مدرسه توی رتبه بعدی قرار میگیرند، که این نشون میده نقش خانواده چقدر اهمیت داره که بچه ها جامعه پذیری بهتری داشته باشن. نرگس ناصری‌زاده، مشاور کودک و نوجوان، پژوهشگر حوزه جمعیت.
همچنان با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در مصدر جناب آقای سامان هادیپور، مؤلف و پژوهشگر در حوزه جمعیت و مدرس حضور دانشگاه. صحبتی که آقای هادیپور با خانم کریمی داشتیم خب خیلی جالب بود. بسیاری از گروه ها هستن واقعا دارن زحمت میکشن و این کار رو انجام میدن. من دلم میخواست که این سوال رو از خانم کریمی بپرسم، ولی سوال رو نگه داشتم که از شما بپرسم. خب خانم کریمی و امثال این دوستان دارن بسیار کار میکنن برای بحث افزایش جمعیت و فرزند آوری و جوانی جمعیت، اما در کنار این بشه این یک ریل خط راهن، همونطور که ما داریم در این راستا کار میکنیم، مسئله سالمندی هم داره پیش میره و ما باید برای اون قضیه هم خودمون رو آماده بکنیم. این اجتناب ناپذیره، مسائل درمانی، مسائل مالی، مسائل نگهداری، پزشکی، چه میدونم اجتماعی، روانی، همه اینجور. یه مقدار راجع به این موضوع میخوایم از شما بشنویم که باید چگونه خودمون رو آماده بکنیم. درسته که باید اون بخش فعالیت بیش از اندازه اونجا باشه، ولی اینجا هم اجتناب ناپذیره و خواهی نخواهی خواهد آمد. این ما داریم پیر میشیم و اگر که خداوند البته عمری به ما بده، باید آماده باشیم برای اون دوران. این آمادگی رو چگونه باید مدیریت بکنیم؟
بله، به نظر میرسه که توی سیاست گذاری ها و برنامه هایی که مسئولین کشور در مجلس مخصوصا میتونن برنامه‌ریزی بکنن برای اینکه ما از ظرفیت سالمندانمون استفاده حداکثری بکنیم.
بله.
ببینید، یکی از مشکلاتی که سالمندان ازش رنج میبرن فراغت زیاده.
بله.
یعنی اون تنهاییه و بیکار شدنه، همش تو خونه نشستنه، اون خودش از پا در میاره یه سالمند رو. یعنی مخصوصا آقایون بعد از 30 سال کار کردن گاهی اوقات خوشحالن که بازنشست میشن، استراحت میکنن، ولی این خوشحالی یه ساله نهایتا.
بله.
بعد اون وقت کم کم دچار این بحران میشن که احساس مفید بودن نمیکنن و این فراغت زیاده آزارشون میده. خانوم ها هم گاهی اوقات همین موضوع براشون مطرحه، ولی خب خانم های خود کار خونه باز کمک حالشونه. من واقعش نگاه همینه که ای کاش مسئولین کشور ما با توجه به افزایش جمعیت سالمندان کشورمون بیان یه برنامه ریزی بکنن برای انتقال تجربیات سالمندانمون به جوانانمون.
بله.
یعنی ما خیلی راحت حتی مثلا شهرداری ها تو محلات میتونن مجموعه هایی رو راه بندازن. یه فردی 30 سال کارش تو زمینه برق بوده، تو زمینه نجاری بوده، تو زمینه تجارت بوده، تو زمینه های مختلف ما سالمندامون صاحب تجربه و تخصصن. خب واقعا ما دوتا عمر که نداریم، هر کدوممون یک بار زندگی رو تجربه میکنیم و چقدر برای جوانای ما مقتنمه که هر کدوم یه مشاوری از سالمندان داشته باشن، تجربه از او بیاموزن، یاد بگیرن ازش، و این میتونه یک فرایند درآمدزا باشه حتی برای سالمندان، برای جوانها فرصتی باشه که در کنار یه شخصی که صاحب تجربه است با خطای کمتری توی زمان کمتری بتونن به موفقیت دست پیدا کنن. حتی ببینید یه جوان خیلی وقتا سرمایه نداره ولی جون کار داره، انگیزه داره، نشاط داره، ولی یه سالمند خیلی وقتا سرمایه داره، اتفاقا تجربه هم داره و جون کار نداره، دوست داره نقش مشاور رو ایفا بکنه ولی هم. یکی دیگه بدوه. چقدر خوب میشود ما از ظرفیت ارتباط و اتصال بین سالمندان با جوونامون بیایم یه همچین بستری رو فراهم بکنیم، هم توش انتقال تجربه اتفاق میفته، هم مشارکت سرمایه و کار اتفاق میفته، هم فراغت های سالمندانمون کاهش پیدا میکنه، خود این تعامله فرزندان معنوی ایجاد میکنه. یعنی اون مثلا دو تا سه تا جوونی که زیر نظر یه سالمند کار یاد میگیرن، سرمایه او باعث میشه اینها بتونن در واقع شغل داشته باشن، آروم آروم یه احساس پدر و فرزندی معنوی بینشون شکل میگیره، میتونه بعضی از خلأها رو حل بکنه.
به طور قطع.
یعنی میخوام بگم میشود ما برنامه ریزی هایی بکنیم که اگر جامعهمون داره به سمت سالمندی پیش میره، در کنار این که داریم سعی میکنیم پیشگیری کنیم از انفجار سالمندی، برای وضعیتی که 47% جامعهمون پیر میشن هم برنامه داشته باشیم.
درسته.
یعنی دوباره وای نستیم. ببینید الان واقع مطلب ماجرای جمعیت و فرزندآوری مال امروز که نیست. ما از دهه 70 این زنگ خطر جمعیت تو جامعهمون، سال 79 ما وضعیت جمعیتمون رسید به وضعیتی که احساس خطر حس شد. تو دهه 80 دیگه همه میدونستن ما داریم میریم توی سرازیری خطرناک.
و الان دیگه در واقع میتونم بگم که الان دقیقه 90 و 120 هم رد کردیم.
ببینید یعنی من میخوام بگم اگر دهه 80 خوب برنامه ریزی میشد، شاید ما الان توی همچین فشار بحرانی قرار نمیگرفتیم که بگن آقا 5 سال دیگه اگر درست نشه ما میافتیم تو تله جمعیتی دیگه نمیتونیم از توش در بیاد.
ای کاش که در دهه 80 واقعا آقای هادی پور، من دارم فکر میکنم ای کاش که خیلی از مسائل و مشکلاتی که میتونم بگم به شکل کلان در کشور ما بود مرتفع میشد همون موقع که مردم واقعا همونطور به شکل عادی که در فرهنگ ما بود و ازدواج کردن، بچه دار شدن، از یه روند خیلی عادی بود در کشور ما. ما هنوز دهه 60 داریم که ازدواج نکردن متاسفانه. هنوز من میشناسم دهه 50 که هنوز ازدواج نکردن و این اتفاقا نمی افتاد. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای سامان هادی پور، مؤلف و پژوهشگر حوزه جمعیت و مدرس حوزه و دانشگاه، که در این برنامه حضور داشتید. امیدوارم که انشالله این مشکلات هم حل بشه و خود مردم اهتمام بیشتری داشته باشن نسبت به این کشور، کشوری که مال ماست و قرار برای ما باقی بماند. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اما به پایان برنامه ثروت خاموش رسیدیم. متشکریم که ما را همراهی کردید. همیشه همراه ما هستید. نظرهای خوبتون به دست ما میرسه از طریق 30036 37. همچنان کنار ما باشید که موجب دلگرمی ما هستید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خرد بی پایان خداوند می سپارم. خدا نگهدار.
دکتر سید مشتبه خیام نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در خصوص خودکفایی در حوزه کشاورزی در 10 سال آینده در برنامه روزی نوی رادیو اقتصاد گفتگو داشتند.
خوشبختانه خب پس شهریور سال 99 برای اینکه یه انسجام حوزه امنیت غذایی کشور پیدا کنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت 26 دستگاه در قوای سگانه مبادرت به تدوین سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی کشور گرفتن و با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم قوه مقننه، این سند برای اولین بار در کشور رونمایی شد و حداقل ریل گذاری 10 سال آینده حوزه امنیت غذایی مشخص شد. بر اساس این سندی که رونمایی شد، قرار هست که ما در افق 1411-1412 در 10 سال آینده به سمتی بریم که بتوانیم انشاءالله در اکثر محصولات راهبردی که در سفره مردم ما هستند یا به خودکفایی کامل دست پیدا بکنیم و یا به 90% خودکفایی برسیم. البته این موضوع در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم هم خوشبختانه اومده و بنابراین سند هم الهام گرفته از همین رهنمودها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده. ما البته تو برخی از موارد خودکفاییمون قابل دسترس هست. ما سال 1400 تولید گندممون حدود 7 میلیون تن بود و خرید کشاورزمون از 7 میلیون تن 4.5 میلیون تن بود، ولی در 2 سال ابتدای دولت 13 این رقم به خرید به سال اول 1401 7.5 میلیون تن و سال 1402 که سال جاری است به حدود 10 میلیون و 400 هزار تن رسید که افزایش 6 میلیون تنی گندم رو ظرف 2 گذشته نسبت به سال 1400 نشون و این نشون میده که پس ما پتانسیل و ظرفیت خودکفایی در محصولات راهبردی رو داریم. و ما نیاز گندممون در سال 12 میلیون تن هست، اگر صنف و صنعت و شیرینی و ماکارونی و اینا رو اضافه کنیم ماکسیمم یه چیز حدود 13 تا 13.5 میلیون تن ما نیاز گندممونه. ما امسال با اون بخشی که کشاورزا در اختیار دارن عملا به مرز حدود 13 میلیون تن تولید رسیدیم، یعنی 10.5 میلیون تن تقریبا، 10 میلیون و 400 هزار تن خرید و حدود 2.5 میلیون تن هم گندمی که کشاورزا در اختیار میگیرن هم برای مصارف خودشون هم برای بذر خود مصرف. منتها اون چیزی که بسیار برای ما با اهمیت هست اینه که این خودکفایی تابع مسائل اقلیمی نباشه، بلکه ناشی از بحث بهره‌وری و ضریب افزایش ضریب نفوذ دانش بشه و ما بتونیم به مفهوم واقعی کلمه به یه نقطه پایدار در تأمین امنیت غذایی در محصولات راهبردی دست بدیم.
متشکرم از شما.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
در بعض روایات فرمودم که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید. چقدر او ارزش دارد برای اینکه شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت میکشید، اونها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت میکشند. اونها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل اونها و این یک نعمت بزرگی است که نصیب کارگرها در قشر وسیع و شما عزیزان که در کارخانه ها و در مواردی که صنعت در اونجا و فرماست کار میکنید، باید به این فکر باشید که خودتون قادر بر این هستید که این چیزهایی که در خارج درست میکنند و شما احتیاج بهش دارید و کشور شما احتیاج بهش دارد خودتون درست کنید.
رو خدافزی کنم.
چرا اینجوری شدی یه که هنو پستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150 هزار تومان.
خرید قسطی دو